اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم ژیلا سمیعی برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب می‌کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام. کمیته حفاظت از خبرنگاران از طالبان خواست تا به بازداشت خودسرانه و لتوکوب خبرنگاران پایان دهند. این کمیته حامی حقوق خبرنگاران که مقر آن در شهر نیویورک امریکا است، روز پنجشنبه با نشر اعلامیه‌ای همچنان از طالبان خواست تا عاملین لتوکوب و بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران را در افغانستان پاسخگو قرار دهند. در این اعلامیه آمده است که اداره استخبارات طالبان روز سه‌شنبه عبدالقیوم زاهد سمدزی، یک خبرنگار رسانه پاکستانی را از ناحیه دوم شهر کابل بازداشت کردند. بر اساس این اعلامیه طالبان پس از بازداشت 36 ساعته و لتوکوب این خبرنگار او را به قید ضمانت رها کردند. استیون بتلر، امانکننده برنامه های بخش آسیای کمیته حفاظت از خبرنگاران، گفت که آزار و اذیت خبرنگاران توسط اعضای استخبارات طالبان یک تهدید جدی برای رسانه های مستقل است که تا هنوز در افغانستان فعالیت دارند. در اعلامیه کمیته حفاظت از خبرنگاران آمده است که احمد الله وسیق، معاون سخنگوی طالبان، به درخواست این کمیته در رابطه با بازداشت آقای سمدزی پاسخ نداده است. مسکو و بیجینگ پس از دیدار روز جمعه بین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، و شی جی پینگ، همتای چینیش، از نفوذ منفی آمریکا در اروپا و منطقه آسیا و اقیانوسیه انتقاد کردند. تفصیل بیشتر از رویا زمانی میشنویم.
در سندی که روسیه و چین با آن موافقت کردند و کرملین آن را منتشر کرده آمده است که آنها مخالف گسترش بیشتر ناتو می باشند و از این پیمان دفاعی می خواهند که روش های دوران جنگ سرد را کنار بگذارد. پوتین در این ملاقات روابط چین و روسیه را ستود.
در روابط دو جانبه ما، آنها یعنی چینی ها بر روش مترقی با روحیه دوستی و مشارکت استراتژیک در حال توسعه رفتار می کنند، رفتاری که در واقع بی سابقه است. این نمونه ای از روابط با عزت است که به توسعه متقابل کمک می کند و از توسعه متقابل حمایت می کند.
در بیانیه آمده است که رهبران دو کشور به طور جدی نگران ائتلاف دفاعی آکاسند که شامل استرالیا، بریتانیا و ایالات متحده است. روسیه و چین بر این باورند که چنین اقدامات مغایر با وظایف تضمین امنیت و توسعه پایدار در منطقه آسیا و اقیانوسیه است و خطر شروع یک مسابقه تسلیحاتی را افزایش می دهد. پیمان آکاس که در سپتامبر گذشته اعلام شد باعث می شود کانبرا به تحت البحری های هسته‌ای با استفاده از تکنولوژی ایالات متحده دست یابد که انتقاد شدید بیجینگ را برانگیخته است. روسیه و چین همچنان امروز قراردادی های استراتژیک از جمله قراردادی های انرژی را امضا کردند. پوتین قرارداد جدید را برای ارائه 10 میلیارد متر مکعب گاز در سال به چین از شرق دور روسیه اعلام کرد. مقامات روسی گفتند که رهبران دو کشور شاید بیش از 15 قرارداد را در طول این دیدار امضا کنند. مذاکرات بین رهبران روسیه و چین در حال انجام می شود که مسکو در یک بنبست دیپلماتیک با ایالات متحده بر سر اوکراین است و از ناتو خواسته است که گسترش خود به شرق را محدود کند. روسیه گفته است که می خواهد ناتو تضمین کند که اعضای جدید به ویژه اوکراین را نمی پذیرد و واشنگتن پایگاه های نظامی جدید در کشورهای شوروی سابق ایجاد نخواهد کرد.
اخبار را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. مراسم افتتاح مسابقات المپیک زمستانی امروز جمعه در استادیوم ملی بیجینگ، پایتخت چین، آغاز شد. این مسابقات با حضور حدود 3000 ورزشکار از 91 کشور در ده‌ها رشته ورزشی در سایه ای از نگرانی‌های جهانی در مورد گسترش ویروس کرونا و تخطی‌های حقوق بشری توسط چین با تدابیر شدید و سختگیرانه کووید برگزار می‌شود. ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، آلمان، استرالیا و برخی از کشورهای دیگر با عدم حضور دیپلماتیک بازی‌های المپیک زمستانی در چین را تحریم کردند. اما حدود 20 رهبر جهان و شمول ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، تدروس آدهام گبریوسس رئیس سازمان جهانی صحت و آنتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد در این مسابقات حضور خواهند داشت. این مسابقات در 3 شهر بزرگ چین به شمول بیجینگ برگزار می شود، اما به دلیل جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا محدودیت های برای حضور تماشاچیان وضع شده است. نیروهای پاکستانی برای 3 روز متوالی با جدایی طلبان در ایالت بلوچستان درگیر شدند. یک مقام امنیتی پاکستان گفت که شورشیان حملات خود را به گونه ای تنظیم کردند که سفر عمران خان به چین را تحت شعاع قرار دهند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی مشنویم.
این در حال است که نیروهای پاکستانی امروز جمعه عملیات جستجو برای یافتن مهاجمین را که 2 روز پیش 2 پایگاه نظامی در ایالت بلوچستان را هدف قرار داده بودند ادامه دادند. در این حمله دستکم 7 سرباز و 15 تندرو کشته شد. اسلام آباد و بیجینگ در سالهای اخیر روابط مستحکم با محوریت پروژه های زیرساختی در امتداد یک دهلیز اقتصادی ایجاد کردند که منطقه غربی سینکیانگ چین را به بندر استراتژیک گوادر در ایالت بلوچستان متصل می کند. جدای طلبان بلوچ مکررن منافع چین را هدف قرار دادند و در حالی که دهلیز اقتصادی دروازه پرسود را برای چین و اقیانوس هند رایه می دهد، امنیت کارگران آن مدت هاست که یک نگرانی بوده است. ایالت بلوچستان از دیر زمان شاهد نارامی ها و خشونت ها بوده، جایی که جدای طلبان بلوچ ادعا دارند که حکومت پاکستان از منابع این ایالت استفاده می کند، اما برای مردم آن کارهای بنیادی مانند ساختن زیربناها را برای زدودن فقر انجام نداده است.
در ادامه اخبار، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در اظهاراتی که روز جمعه توسط رسانه‌های محلی منتشر شد، غرب را به وخیم‌تر کردن بحران روسیه و اوکراین متهم کرد و از موضع جو بایدن رئیس جمهور آمریکا انتقاد کرد. اظهارات اردوغان در بازگشت از سفرش به کیف در روز پنجشنبه در حال بیان می‌شود که او تلاش می‌کند تا نشست بین روسیه و اوکراین را با هدف کاهش نگرانی‌ها مبنی بر آماده شدن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای حمله به اوکراین برگزار کند. اردوغان در دیدار با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد خود برای میزبانی نشست صلح با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مجدداً تایید کرد. ترکیه پیشتر پیشنهاد داده بود که به عنوان میانجی میان روسیه و اوکراین عمل کند. یک محکمه در دنمارک روز جمعه 3 تن از رهبران یک گروه جدایی طلب عربی ایرانی مستقر در این کشور را به اتهام جاسوسی برای سازمان استخبارات عربستان سعودی بین سالهای 2012 تا 2020 محکوم کرد. این 3 نفر که یکیشان شهروند دنمارک است، اعضای سازمان تجزیه طلب ASMLA یا جنبش مبارزه عربها برای آزادی اهواز هستند که ایران آن را یک گروه دهشت افکن می داند. با گزارش رویترز، بر اساس رأی محکمه دنمارک، 3 نفر از متهمان این دوسیه به دلیل جرایم متعدد از جمله ارائه اطلاعات در مورد سازمان‌ها و افراد دنمارکی و خارجی به اداره استخباراتی عربستان سعودی با مجازات تا 12 سال زندان روبروند. محکمه ماه آینده میلادی مجازات این 3 تن را صادر خواهد کرد. و فرانسه روز جمعه اعلام کرد که پس از حملات حوثی‌ها با مشارکت در تقویت و تأمین امنیت حریم هوایی امارات متحده عربی، از جمله استقرار جت‌های رافال موافقت کرده است. فلورانس پرلی وزیر دفاع فرانسه با اعلام این خبر در صفحه تویتر خود نوشت که مردم امارات در ماه جنوری قربانی حملات خطرناکی بودند. او افزود که فرانسه برای اثبات همبستگی خود با این کشور دوست تصمیم گرفته از امارات پشتیبانی نظامی کرده و در تأمین امنیت حریم هوایی این کشور شرکت کند. فلورانس پرلی در ادامه افزوده است که طیاره های جنگی فرانسه که در پایگاه این کشور در ابوظبی مستقرند، از این پس در همکاری با نیروهای مسلح امارات متحده عربی وظیفه مراقبت، شناسایی و در صورت نیاز رهیابی حملات راکتی و یا طیاره‌های بی پیلوت به امارات را بر عهده می‌گیرند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
با حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. مقامات در شفاخانه اختصاصی کوید 19 افغان ژاپن میگن که با گذشت هر روز موج اومیکرون گسترش می یابد و اگر آمار همین گونه افزایش یابد و دلیل کمبود پرسنل نمی توانند به بیماران رسیدگی کنند. همکار ما در مورد با دکتر حشمت الله فیضی مسئول بخش عاجل این شفاخانه گفتگو کرده و نخست در مورد وضعیت بیماری کوید 19 در افغانستان پرسیده است.
به نام خدا با عرض سلام. فلحال در افغانستان وضعیت کرونا روز به روز واقعیت رو به افزایش است، خصوصا شفاخانه افغان ژاپن که یگانه مرکز درمان کوید 19 در پایتخت در کل شفاخانه رفرال به سطح افغانستان می باشد. تعداد مریضای ما روز به روز بیشتر شده می رود. امروز که گذشت ما فعلا در شفاخانه حدود 80-85 مریض داریم که یک رقم بسیار زیاد نشان می دهد و قرار تجربه که ما از امواج گذشته داشتیم وقتی تعداد مریضای ما به می حدود 70-80 می انتروال که می رسید ما به طرف پیک را اون بدیم، یعنی اوضاع اقتصادی کشورم خیلی پایین است، کمک های مالی خیلی کم است، ممکن یک حالت فاجعه آمیز به بار بیارد و حالات غیر کنترل به بار بیارد.
جناب دکتر صاحب دلیل افزایش آمار چی است؟
در کل ما ایرا به چند دلیل تقسیم میکنیم. یکی که خود ویروس اومیکرون که است قدرت سرایتش فوق العاده زیاد است، نه تنها در افغانستان بلکه در تمام کشورها وقت رو به افزایش است. و در افغانستان یکی مردم کلا از کرونا بیخی از ذهنشان دور شده، مردم فعلا در فکر روزگار زندگیشان هستند. محافل بس اگه دست جمعی برگزار میشه فاصله اجتماعی مراعات نمیشه، مردم از ماسک استفاده نمیکنه و فاکتور دیگه ای که مولان امراض وایرسی در فصل زمستان زیاد میشه، کرونا هم که از جمله امراض وایرسی است یک دلیلش بوده میتونه.
بله، آیا تا حال تجهیزات و یا وسایلی که بتونه اومیکرون تشخیص بده در دسترس شما قرار گرفته؟
ما فعلا در شفاخانه افغان ژاپن کدام کیت تشخیصی خاص به خاطر اومیکرون نداریم، ما نمیتونیم که اومیکرون تشخیص بدیم، ولی ما از این فقط تشخیص داده میتونیم که این یک نوع از کرونا است، کرونا است یا نه، ولی که اومیکرون است، دلتا وریانت است یا الفا وریانت است، امیر ما تشخیص درست تشخیص داده نمیتونیم. یعنی که همون ماشینی که برش نیاز است به نام جن سکونسر در کل در افغانستان نیست، در شفاخانه ما فعلا وجود نداره و همو وعده ای را که WHO دادن تا فعلا مو کمکاش به شفاخانه ما نرسیده، ولی از لحاظ کلینیکی ما این مریضا رو تشخیص میدیم که اعراض علائم وصفی مشخص به خاطر اومیکرون است که ما اینو تشخیص میدیم.
از لحاظ دیگه ادویه و اکسیژن و تجهیزات با کمبود مواجه نشدین تا هنوز؟
شفاخانه ما ماه دسامبر و جنوری را یک سپورت مالی از سوی جیپایگو داشت و تا فعلا ما کدام کمبود ادویجات و اکسیژن چیز روبرو نشدیم، ولی امی قراردادی که بودی ختم شد تا فعلا شفاخانه ما کدام سپورت مالی خاصی وجود نداره، ولی خوشبینی برش وجود دارد، گفتن که یونسوف و WHO شاید سپورت شفاخانه ما رو بگیرن، ولی تا فعلا وجود ندارن. اگر به این شکل بدون سپورت مالی و بدون اسپانسر شفاخانه ما پیش بره، شاید امی اقلام دوایی که در شفاخانه داریم شاید این هم استاکاوت شان اما خلاص شان و ما شاید به طرف چالش بریم.
بله دکتر صاحب، قسم گزارش های نشر شد شماره از دکتران تنها از دو شفاخانه بیش از 200 دکتر در جریان تغییر وضعیت سیاسی در افغانستان این کشور ترک کردن. شفاخانه شما از لحاظ کادرهای متخصص با مشکل مواجه نیست؟
دقیق، در کل کشور پرسنل سی فعلا کمبود وجود داره. در شفاخانه ما هم افغان ژاپن یک داد پرسنل ما با می تغییر رژیم وظیفه خود ترک کردن و فعلا ول به او تعداد ترک نکردن که ما را به چالش بندازن و اما پرسنل فعلی کس میتونه کاور کنن، ولی خواهی نخواهی یک مشکلات ایجاد میکنن.
چی تعداد متخصصون و دکترها و نرس ها در شفاخانه کار میکنن فعلا؟
در شفاخانه افغان ژاپن فعلا 11 متخصص ایفای وظیفه داره، 18 دکتر معالج ایفای وظیفه داره و 43 نرس.
بله، تا حال که شما پوشش دادین رسیدگی کردین، اگر آمار افزایش بیافه چی؟ با کمبود مواجه نمیشین؟
دقیقاً، اگر آمار خیلی کمتر از این بلند بره ما 100 مریض شویم، بیشتر هم نیست 100 مریض شویم، ما نمیتونیم با این پرسنل که داریم ما کاور کنیم، باید پرسنل دیگه هم استخدام شوه.
بله دکتر صاحب، این مشکلات شما با وزارت صحت در میان گذاشتین؟
ما همواره تمام چالشایی که داریم به شکل روزانه یا به شکل هفتوار با وزارت صحت هم ما گزارش میتیم تمام مشکلاتی که داریم و این مشکلات هم اشخاصی که در دست هستن من گزارش دادن و وزارت صحت هم در گذشته ما با کمبود پرسنل مواجه میشیم و وزارت صحت هم به خاطر پلان داشتن و پرسنل بر شکل موقت در شفاخانه ما موظف میکردن هایر میکردن و به به این امید که باز هم اوقات رو به افزایش است و پرسنلی که نیاز است باید در شبانه ما حرق شود.
خیلی ممنون دکتر سیب.
قربان شما.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
دستگیری زنان معترض از سوی طالبان و انتقادهای پی در پی گستردی جامعه جهانی مواجه شده است. در تازه ترین مورد دکتر زهرا محمدی یکی از معترضین حقوق زنان دیروز حوالی 10 صبح از کلینیکش در منطقه گولای سینما از سوی طالبان به محل نامعلومی انتقال داده شده است. برای صحبت پیرامون این موضوع دیروز با روزیه بارکزای عضو رهبری حرکت زنان مبارز افغانستان مصاحبه انجام دادم و نخست از وی در مورد آخرین معلومات در باره زهرا محمدی و مرسل عیار پرسیدم. توجه کنید به این مصاحبه.
ما در حال صحبت بودیم با خانم محمدی و تعدادی از دوستان که بر ما خبر آمد خانم محمدی دستگیر شده. پس از این حرف خلاص پیش کردیم که به صورت مستقیم با خانم محمدی ما در ارتباط شویم. متاسفانه موفق نشد. حالا که خانم محمدی دائم در سب تلاش بود و در گروه ها فعالیت داشت. ما می‌خوایم بگیم که زهرا محمدی، پروانه ابراهیم فیل و تمنا و مرسل اولین کسان بودن و آخرین کسان هم نخواهد بود که از طرف گروه طالبا دستگیر شده و ناپدید شده. ما تعداد قربانی های بیشتر داریم که حتی نام و نشان آنها رسانه ای نشده. هر روز هم در کابل هم در ولایات همه روزه تعداد قربانی های ما بیشتر شده میره. و جالبی است که گروه طالبا جسارت دستگیری و ناپدید کردن دخترها روز به روز جسارت بیشتر پیدا میکنه و ما میخواییم بگویم که این جسارت عملا از نشست های مثل نشست ناروی به دست میاره، به خاطر که افرادی مثل انفتاخانی، افرادی که در لیست سیاه هستن، افرادی که تروریست هستن، تروریست های جهانی پا میگذارن به کشورهای مثل ناروی، به نشست های بین المللی دعوت میشن و دوباره تایی و سلامت بدون از ایک از ما پسان کنن چرا دخترها را بازداشت کردین، چرا جنایت کردین، چرا ظلم کردین، دوباره به افغانستان پرسیدن.
خانم بارکزای، یک موردی که باید برش اشاره شد که این افرادی که از سوی افغانستان به نشست اشاره کردن مسئولیت دیپلماتیک مشخصاً داشتن، با توجه به گفتهایی که شما دارین در طول 24 ساعت گذشته تقریباً دو دختر طوری که ما اطلاع داریم دستگیر شدن، به نظر شما با این که طالبا از یک سو میخواین که مشروعیت بگیرن و به رسمیت شناخته شوند، فعلا چرا دست از این توقیفات بر نمی دارن؟
تنها مقاومتی که علیه طالبان و علیه به رسمیت شناخته شدن طالبان فعلا جریان داره مقاومت زنان افغانستان است و مبارزات خیابانی و مبارزات رسانه‌ای زنان افغانستان است. توسط این گروگانگیری ها طالبا کوشش داره که صدای زنان افغانستان را خاموش بسازه، تا این که در امی برهی زمانی این سکوتی که فعلا جریان داره از این سکوت استفاده کنه و دنیایی که هم دوست از اینا شده و قدم میگذاره به خاطر به مشروعیت به طرف مشروعیت بردن از اینا. یعنی عملا طالب میخواهی که با این کار صدای زنهای افغانستان رو خاموش بکنه و به نحوه جلوه بده که مبارزات کم شده یا مخالفت ها کم شده، که عملا این مسئله اصلا حقیقت نداره. جبری است که در امی برهی زمانی به وجود آمده و دختران افغانستان ساحه و محدوده مبارزه ترشان تنگ شده، وگرنه همچنان ایستاده هستند، همچنان مخالف نظام به نام نظام امارت و گروه به نام گروه طالب هستند و ما مبارزه در جریان هست و در جریان همچنان زنده نگه می داریم. و درخواست من این هست که تمام مردم افغانستان یک صدا شوند، پروانه و زهرا محمدی و تمنا آخرین کسا نخواهد بود. چیزی که ما در جریان هستیم، عکسای تک تک دخترای مبارز، عکسای همه ما چاپ شده حتی به داخل شهرها، به دیریورها، به کسایی که تکسی دارن، بر از اینا داده بشه که در عمد دستگیری دختران مبارز با طالبا همکاری صورت بگیره. این واقعیت هایی از جریان داره و نگذاریم که این صدا خاموش شود و از این ترس، از این صدای به وجود آمده به نفع گروه طالب و به نفع برسمیت شناخته شدن این گروه استفاده شود.
آیا فکر میکنین تقاضای یونما و معلومات روی این توقیف ها از وزارت داخلی حکومت طالبان به توقف این توقیف ها کمک خواهد کرد؟
ما تا حالا بسیاری مبارزات داشتیم، تلاش های زیاده کردیم، یونما همچنان واکنشی را که ما شما شاهد بودین و از او بحث کردین، اما گروه طالب حتی پذیرنده ای از این مسئله از یک جهت نیست که میگه ما اصلا در جریان از این نیستیم که خانم ها که دونه ناپدید شده توسط چه افراد رو بوده شده و از طرف دیگه میبینیم که ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبا علنا میان اعلان میکنن که هر کس علیه نظام طالب سر ستیز و سر اعتراض برداره مجرم است و ما حق قضی را داریم که او را با مجازات کنیم. برای یک از این دخترها پیام آمده که شما مخالفین، شما باقیانی هستیم که در قبال امارت اسلامی بغاوت کردین و شما باید مجازات شوین، باید مجازات شرعی شوین. اصل داستان این هست و ما امیدوار هستم که دنیا فشار زیادتر بیاره بر گروه طالبات، هایی که دختران بیگناهی که به خاطر حقوق حقی خود، به خاطر حقوق انسانی خود و صدها هم نسل و هموطن خود مبارزه کردن، جان بر کف گذاشتن، این دخترها را صحیح و سالم به آغوش فامیلشان برگردانیم و ماهایی که عملا در صحنه مبارزه قرار داریم بتانیم که با آرامش خاطر بهتر و بیشتر ادامه بدیم راه مبارزه را و این ترس باعث از این نشود که ناخواسته و ناچار صدای مبارزه و آزادی بیان در افغانستان کنیم.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
بازی های المپیک زمستانی سال 2020 با اشتراک رهبران برخی کشورهای جهان امروز در بیجینگ پایتخت چین گشایش یافت. اما حتی قبل از مراسم آغاز این بازی ها با موانعی روبرو بودند. شرح بیشتر در این مورد از همکارم رویا زمانی بشنوید.
بیجینگ
91 کشور در المپیک بیجینگ با مجموعه 109 رویداد در 15 رشته ورزشی شرکت می کنند. در بیجینگ مقام های المپیک پروتکل های سخت گیرانه را برای جلوگیری از گسترش کووید 19 اعمال کردند. تکت ها به مردم فروخته نخواهند شد. بیجینگ سیستم حلقه بسته را اعلام کرده است که در آن ورزشکاران و سایر افراد درگیر در المپیک بدون تماس با عموم مردم کار می کنند، مسابقه می دهند، غذا می خورند و می خوابند. ورزشکارانی که واکسین نشدن باید 21 روز را در قرنطین قبل از بازی ها گذرانده باشند. اما کووید 19 تنها مانع برای بازی های المپیک بیجینگ نیست. به گزارش واشنگتن پست، ائتلاف از فعالان بین المللی با استناد به رفتار چین با اویغورها و سایر اقلیت های قومی در ولایت شمالی سینکیانگ چین برای تحریم آنچه بازی های المپیک نسل کشی 2022 می خوانند فشار آوردند.
با توجه به نسل کشی و جنایات علیه بشریت در سینکیانگ و سایر موارد نقض حقوق بشر، اداره بایدن هیچ نمایندگی دیپلماتیک یا رسمی به بازی های المپیک زمستانی و پارا المپیک 2022 بیجینگ نخواهد فرستاد.
با گزارش شبکه تلویزیونی دولتی CCTV چین، سخنگوی وزارت خارجه چین از سیاسی شدن المپیک بیجینگ انتقاد کرد.
ورزش ربطی به سیاست ندارد. المپیک یک گردمایی عالی برای بسیاری از ورزشکاران و طرفداران ورزش است، نه صحنه برای موضع‌گیری های سیاسی.
اندرو زمالبست، استاد اقتصاد در کالج سمت، میگوید که با وجود اعتراض جهانی علیه نقض حقوق بشر توسط بیجینگ، نه کمیته بین المللی المپیک غیر سیاسی و نه NBCU پخش کننده انحصاری المپیک در ایالات متحده علیه بیجینگ، هر دو موضع خاصی نخواهند گرفت.
همه آنها سرمایه گذاری های انگفت در این بازی ها کردند و می خواهند که آنها به نتایج خوبی دست یابند. آنها نیاز به همکاری با یکدیگر دارند.
با گزارش ورایتی دات کام، NBCU با چالش بزرگی در جذب بینندگان به این رویداد مواجه است. نه تنها به دلیل نقض حقوق بشر در چین، بلکه همچنان به این دلیل که 6 ماه پس از بازی های المپیک تابستانی در توکیو، تماشاچیان در حال گذراندن چیزی هستند که آن را خستگی بازی های المپیک می نامند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه به شهر نیویورک سفر کرد تا با تلاش‌های حکومتش به خاطر کنترل بیشتر بر حمله سلاح‌ها توسط شهروندان آمریکا و همچنین مبارزه با جرایم جانه تازه‌ای بدهد. خبرنگار صدای آمریکا در قصر سفید در این مورد گزارشی تهیه کرده که برگردان آن را من سحر عصیمی تقدیم می‌کنم. شهر نیویورک اخیراً شاهد افزایش خشونت‌های ناشی از استفاده اسلحه بوده است، آنچه سبب شد تا اریک ادامز شهردار این شهر خواستار کمک شود.
ما همه شاهد هستیم. ما شاهد این قتل‌ها بوده ایم و شاهد شکست در سطح فدرال در متوقف کردن انتقال اسلحه به این شهر بوده ایم.
رئیس جمهور جو بایدن روز پنجشنبه از اداره پلیس نیویورک بازدید کرد تا به مبارزه با سلاح‌های قانونی رسیدگی کند و ای گفت
امروز لوی سارنوال به همه سارنوالان ایالات متحده دستور داد که مبارزه با قاچاق اسلحه در امتداد مرزهای ایالتی و مرزهای شهرها را در اولویت قرار دهند.
حکومت جو بایدن اخیراً ابتکاری براه انداخته که هدف آن مقابله با استفاده از سلاح‌هایی است که در خانه ساخته می‌شود و فاقد شماره مسلسل به خاطر ردیابی است. آمریکایی‌ها با محدودیت‌هایی که توسط ایالت‌ها تعیین می‌شود حق داشتن سلاح را دارند. با مخالفت جمهوری‌خواهان چشم‌انداز قانون فدرال برای کنترل اسلحه کم رنگ است و بایدن تنها با گزینه‌های اجرایی باقی می‌ماند. در حالی که چنین اقداماتی مورد تشویق فعالان کنترل اسلحه قرار می‌گیرد، برخی از تحلیلگران از اجرای آن تردید دارند. کلارک نیلی، معاون ارشد مرکز مطالعات حقوقی در مؤسسه کاتو گفت
حکومت فدرال سابقه بسیار ناکارآمدی در تلاش برای مبارزه با مسائل دارد که به درستی به آن مربوط نیست. موارد مانند ممنوعیت مواد مخدر و تلاش برای نظارت از آنچه ما صلاحیت پلیس در سطوح محلی می‌خوانیم. اینها فعالیت‌هایی هستند که نه توسط قانون اساسی ما حکومت فدرال را برای اجرای آن مسئول ساخته و نه چیزهایی هستند که حکومت فدرال ثابت کرده که در آنها بسیار تخصص دارد.
سفر بایدن همچنان به منظور رفع انتقادهای جمهوری‌خواهان است که گویا او به اندازه کافی در قبال مبارزه با جرایم سرسخت نبوده. او پیام کاهش بودجه پلیس را که توسط برخی از اعضای مترقی حزب دموکرات او ارائه شده بود رد کرد.
ما در تلاش کاهش بودجه نیستیم. ما در مورد تامین منابع مالی و ارائه خدمات اضافی مورد نیاز شما به غیر از افراد هستیم. ما به مددکاران اجتماعی بیشتر نیاز داریم و کارکنان صحت روانی بیشتر نیاز داریم.
بایدن در مسیر راه در مکتبی توقف کرد تا در مورد برنامه‌های مداخله در خشونت جامعه با رهبران محلی صحبت کند.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
در این بخش برنامه می‌رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت. تا دقایقی بعد برنامه‌های زنده رادیو آشنا صدای آمریکا با میزبانی همکارانم برای شما نشر خواهد شد. ما را همراهی کنید. شب روز شما بخیر.